بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه 27.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. توفیقی بود در این ماه محرم که شبهای پایانیش رو سپری میکنیم به یاد شهدای کربلا بودیم و سر سفره با برکت این شهدای بزرگوار مهمان بود. غیر از امشب 3 شب دیگه ظاهراً از محرم باقی مونده و ما بحثی رو دیشب در مورد جناب بریر آغاز کردیم. امشب انشالله این بحث رو تمام میکنیم و انشالله شبهای بعدم نام تعداد دیگه از یاران ابا عبدالله و شهدای کربلا رو انشالله خواهیم آورد و اگر توفیقی بود سالهای دیگر انشالله یاد شهدای دیگر کربلا. امسال هم به لطف خدا تعداد قابل توجهی از این شهدا رو مرور کردیم و یاد کردیم. رهبر معظم انقلاب فرمودن که حفظ یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، اجرش کمتر از شهادت نیست. زنده نگه داشتن نام شهدا، این خودش بسیار بسیار پیش خدای متعال ارزشمنده و خدای متعال اجر میده. در حال شیاطین و دشمنان بدشون میاد این نامهای مطهر آورده بشه. میبینید حساسیت نشون میدن به اسم کوچه ها، گاهی اسم شهید رو برمیدارن جاش لاله و نسترن میذارن، گاهی اسم شهید میمونه شهیدش رو برمیدارن معلوم نشه این کیه چیه و اون هویت شهید محو بشه. حفظ این نام این شهدا بسیار ارزشمنده، آثار معنوی فوق‌العاده‌ای هم داره. اون مجلسی که اسم شهدا آورده میشه مثل این مجلس شما، انشالله وقتی که بعد از 120 سال از دنیا رفتید و ما هم حالا کمتر از 120 سال از دنیا رفتیم، خواهیم دید این نورانیتی که توی این مجلس به واسطه یاد شهدا ملائکه اطراگین میکنن وقتی اسم این شهید میاد. خود این شهید حاضر میشه در مجلس و میگه یاد کردی منو، من هم تو رو یاد میکنم. تو منو اینجا یاد کردی، من تو رو بعد از مرگ یاد میکنم. داستانهای عجیب و غریبی و بسیاری در این زمینه داریم از افراد متعدد. آقایی بود در قم، اهل چیزهایی بود از مسائل باطنی و اینها، و رفته بود کنار قبر یکی از نزدیکانش که دامادشون بود، یعنی شوهر خواهرش بود. اون از دنیا رفته بود، گفت که با عصا زدم کنار قبرش، بهش گفتم از اون بر به من خبر بود، و گفت ظاهر شد برام، دیدمش. بهش گفتم از اون بر چه خبر، گفتش که شب اول قبر شب سختی بود ولی به دادم رسیدن. گفتم کیا؟ گفت همین امامزاده هایی که تو کوچه و خیابون تو مسیرها میرفتیم، گاهی توقف میکردیم، نهاری شامی یه زیارتی میکردیم، شاید خیلی هم جدی نمیگرفتیم. بعد از مرگمون همه اومدن و دست ما رو گرفتن و شفاعت کردن. این شهدای بزرگوار که شما وقت میذارید این شبها و می نشینید احترام میکنید، ادب میکنید به این شهدا، به مجلس امام حسین علیه السلام، این از چشم این بزرگوارا دور نخواهد ماند، خصوصا که این شهدا شهدای قریبی هم هستند، یعنی کمتر نام اینها آورده شده و کمتر اینها شناخته شدن. مرحوم آیت الله بهجت، البته بنده از خود ایشون نشنیدم و نخوندم، یکی از اساتید ما نقل میکرد از ایشون که ایشون فرموده بودن مرحوم شهید اول و شهید ثانی اینها خب علمای درجه یک ما بودن، ولی اینها رو شهید کردن، هر دو بزرگوار رو اعدام کردن و به طرز فجیعی به شهادت رسوندن، خصوصا شهید ثانی رو گردن زدن و سه روز پیکر ایشون روی زمین رها موند در ترکیه قسطنطنیه در استانبول. پیکر مطهر ایشون رو در روی زمین رها کرده بودن سه روز بدون سر، که همه علمای ما سر سفره این بزرگواران نشستن و آثار اینها رو خوندن. اینجور نقل شد از آیت الله بهجت که ایشون فرموده بودن که امام زمان ناراحتن، قصه دارن بابت قربت این دوتا شهید، که این دو بزرگوار مظلومانه شهید شدن، به تعبیری پلوی مرجعیت نخوردن، تعبیر این بوده، اینا پلوی مرجعیت نخوردن، این همه آثار دادن ولی مرجعیت به این شکل، عزت، احترام اینها نداشتن و با قربت به شهادت رسیدن. و حتی در مورد قبر این بزرگواران هم به صورت مشخصی ما اطلاعات نداریم که کجا باشه قبرشون. نشون میده که این یاد این بزرگوارا، یاد این شهدا مورد عنایت امام زمان واقع میشه و در این جلسات آوردن این نام شیاطین رو دفع میکنه، رحمت رو جاری میکنه، برکات دنیوی و اخروی میاره و یاد اینها روح سلحشوری و حماسه و عشق و ایثار رو در خود ما هم ایجاد میکنه. جناب بریر از اون شهدایی است که حقیقتاً عاشق بود، شهید بسیار والا مقامی است این بزرگوار. مقداری در مورد ایشون دیشب عرض کردم، نکات دیگری هم هست امشب عرض میکنم. قبلا نکته رو گفته بودم که روز اولی که در میدان، یعنی اولین افرادی که قرار بود به میدان برن، از لشکر دشمن یسار آمد، غلام زیاد و غلام عبیدالله اومدن و اینها مبارز خواستن و میگفتن که از لشکر امام حسین حبیب و مسلم و بریر باید به میدان بیان. گفتن اینا اونایین که ارزش جنگیدن دارن، بقیه‌تون که ما کار نداریم. که این بزرگواران پاشدن میدان برن و امام حسین علیه السلام اجازه ندادن و شهید بزرگوار دیگری به میدان رفت به نام عبدالله ابن عمیر کلبی، که ایشون در واقع شهید دوم به حساب میاد بعد از جناب مسلم ابن اوسجه، که انشالله فردا شب در مورد این بزرگوار نکات رو عرض خواهم کرد. این شهید، ببینید هر کدوم از این شهدا یک ویژگی های عجیبی دارن. این عبدالله ابن عمر که انشالله فردا شب زنده باشیم ازشون میگیم، باز ویژگی منحصر به فردی که این شهید داشت این بود که همسر او هم در عاشورا و کربلا به شهادت رسید، تنها زنی که روز عاشورا به شهادت رسید توسط رستم غلام شمر، خدا جفتشون رو لعنت کنه. رستم رو یادتونه توی اون مختار نامه غلام ایرانی، این همسر این بزرگوار رو به شهادت رسوند زهرا عاشورا با عمود خیمه. این عبدالله ابن عمیر رفت به میدان و اون برگشت گفت، اون یسار برگشت گفتش که تو برای چی اومدی؟ ما با تو چی کار داریم؟ بگو بریر بیاد، بریر مرد جنگه، رئیستون بریره، ما به شما جنگ نداریم. که البته این شهید بزرگوار رفت و او رو به درک واصل کرد. جناب بریر همچین کسی بود، توی سپاه امام حسین جایگاه ویژه و ممتازی داشت. صبح عاشورا امام حسین علیه السلام، اینو خوارزمی نقل کرده، اینم عرض بکنم، برخی عزیزان تاکید دارن، چند شب چند بار با ما گفتن که از منابع اهل سنت بگو که مثلا این قضایای مربوط به امام حسین تو منابع اهل سنت هست. و بله، ما اکثر این مطالبی که این شب ها خدمتون عرض کردیم، این مقاتلی که میگیم و از روش میخونیم، بیشتر اینها مال اهل سنت، تاریخ طبری، مقتل خوارزمی، الفتوح ابن اعصم و همینطور، اینا همش مال اهل سنته. بیشتر کسانی که واقعه کربلا رو نقل کردن، مقاتلی که ما رسیده، اهل سنت بودن. اینا نشون میده که تو خود منابع اینها همه چی هست و مطالب هم که مطالب متقنیست. خوارزمی در مقتل الحسین میگه که صبح عاشورا که شد، امام حسین با اصحاب نماز خوندن، ثم قرب الیه فرسه فاستوى علیه، اسبشون رو آوردن برای حضرت، جلوی حضرت، حضرت سوار اسب شد و تقدم نحو القوم. عربیاشو میگم که بدونید عبارات تو تاریخ به این شکل اومده، دلتون قرص بشه به اینکه مطالب. برخی دوستانم تشکر کردن، گفتن خدا خیرتون بده که اینا رو اینجوری که میگید آدم میفهمه که مطلب معتبریه، همینجور نشستید مثلا برای خودتون بسازید ببافید. امام حسین علیه السلام با اصحابشون حرکت کردن به سمت لشکر دشمن و بین یدیه بریر بن خزیر الحمدانی، یکی از افرادی که در محضر امام حسین علیه السلام بود جناب بریر بود. امام حسین علیه السلام به بریر فرمودن، ببینید عظمت یک شخصیت رو نشون میده اینها، در این حال روش امام حسین و سیره امام حسین رو نشون میده. حضرت میخواست اتمام حجت کنه با اینها، راهی برای اینکه فردای قیامت اینا بگن ما نمیدونستیم و نفهمیدیم و معلوم نبود و نمیدونستیم حق با کیه و هیچ راهی نذاشته امام حسین علیه السلام. هر کی که تو لشکر عمر بن سعد مون حجت برش تمام شد و قطعا همشون جهنمیه، در این تردیدی نیست. حالا نادانهایی میگن خود یزیدش معلوم نیستش جهنمی باشه، میگن اجتهاد کرده. ببینید چقدر آدم باید شیر خام خورده باشه که از این حرفا این شکلی بزنه. میگن آره، هم یزید در بهشته، هم امام حسین. یزید اجتهاد کرد، خطا کرد، امام حسین اجتهاد کرد درست، این یه ثواب میبره اون دو ثواب میبره، جفتشون تو بهشته. میگن الان اینو براتون آدرس نمیدم کی گفته در کدوم کتاب، همینایی که ازشون نقل میکنیم اینها رو، همینا خودشون میگن که اینا تو بهشت. اینا نادونیه دیگه. امام حسین علیه السلام اتمام حجت کرد، از هر ابزاری هم که داشت استفاده کرد برای اتمام حجت که اینها براشون معلوم بشه حق با کیه. خب جناب بریر سید القرا بود، اعتبار داشت، عرض کردم خیلی از اینهایی که تو لشکر دشمن بودن شاگردان قرآن او بودن، از وجهه و اعتبار او خواست حضرت استفاده کنه، بیا تو میدون اونایی که به قرآن احترام میذارن، به معلم احترام میذارن، اگه شک و شبهه‌ای دارن ببینن آقا مگه نمیگید ما خارجی هستیم، مگه نمیگید ما از دین بیرونیم، ما مخالف قرآنیم، این آقا که سید القرآه، این که معلم قرآنه، اینم بیدینه، اینم از دین خارجه، اینی که توی تقوا و تهجد و پاکیش شما حرفی ندارید، این چی؟ امام حسین به بریر فرمودن یا بریر کلم القوم، یا بریر وانصحهم، بریر برو با اینا حرف بزن، نصیحتشون کن. بریر اومد نزدیک این لشکر عمر سعد ایستاد، اینها اومدن نزدیکش دورش کردند. بریر به اینا گفت یا ها اولا اتقوا الله، آی شما ها تقوا داشته باشید، فإن ثقل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دست شما نده، قد اصبح بین اظهركم، این خانواده پیغمبره. ببینید امروز صبح تو چه وضعیتی اینها قرار دارند، هؤلاء ذریته و اترته، اینا ذریه پیغمبرن، اترت پیغمبرن، و بناته و حرمه، دختران پیغمبرن، حرم پیغمبرن، فهاتوا ما عندكم و ما الذي تريدون ان تصنعوا بهم، بگیم ببینم میخواید با این خانواده چیکار کنید، ناموس رسول الله اینجاست، میخواید با اینا چیکار کنید. با حسین و خانوادهش میخواد چیکار کنه؟ اینا گفتن نرید و ان نمکن منهم الامیر. خیلی جالب. گفتن ما نمیخوایم کاری کنیم، ما فقط میگیم که حسین ابن علی رو به ما تحویل بدن، ما هم حسین ابن علی رو تحویل عبیدالله بدیم، ما همونو فقط میخوایم، کاری نداریم. این عبارت خیلی عبارت زشتیه دیگه، میدونه دیگه وقتی اینجور حرف میزنن مثل این که دور از ساحت ابا عبدالله، دور از ساحت ابا عبدالله، انگار دنبال یه مجرم میگرده. اینو به ما تحویل بدید، ما تحویل عبیدالله بدیم، ما همینو فقط میخوام، ما به کسی کار نداریم. امام حسین البته همینو میدونستن، شب عاشورا همینو گفتن به اصحابشون، فهمیدن اینا لا یریدون غیری، با غیر من کار ندارن، با شما کار ندارن، با من کار دارن. اینا اینجور گفتن. خب ببینید این جناب بریر عاقل و دانا و با غیرت، اینا گفتن ما تحویل عبیدالله میدیم، عبیدالله هر کار خاص میکنه، ما کاری نیست. بریر فهمود افلا ترضون منهم ان یرجعوا الی المکان الذی اقبلوا منه. خب چرا نمیذارید اینا برگردن همون نقطه ای که بودن؟ چیکارش نمیذارید برگرد لااقل؟ چرا محاصره کردین نمیذارید کوفه بره؟ این عین عبارتی است که حرم همینو گفت خطاب لشکر عمر است. خیلی هم حرف عاقلانه است. آقا میگید ما نمیذاریم بره کوفه، خیلی خوب بذارید برگرده مدینه لااقل، راه وا کنید برگرده. ویلکم یا اهل الکوفه، وای به حالتون مردم کوفه، ان نسیتم کتبکم الی، یادتون رفته چه نامه هایی نوشید براش، یادتون رفته چه عهدی کردید باهاش، خدا رو شاهد گرفتید برای اینکه کمکش میکنید. ویلکم دعوتم اهل بیت نبیکم، خانواده پیغمبر رو دعوت کردید و حالا وایسادید بکشیدشون، اومدید میگید که ما فقط میخوایم ببریم تحویل عبیدالله بدیم. شما که روز اول نامه دادید گفتید که ما میخوایم با تو بیعت کنیم، تو بیا اینجا بر ما حکومت کن، حالا میگید ما کاری نداریم فقط میخوایم تحویل عبیدالله بدیم. چی شد زنی زیر قول و قرارتون؟ این جهاش خیلی تعابیر جالبیست. و هلعتموهم عن ماء الفرات الجاری و هو مبذول. چرا این آب فراتی که به روی همه بازه به روی او بستید؟ یشرب و منه الیهود و النصارى و المجوس، یهودی و نصرانی و مجوسی از این آب میخوره، پسر پیغمبر حق نداره از این آب بخوره. اینجاش خیلی تعبیر عجیبیه. و ترده الکلاب و الخنازیر، سگ و خوک از این آب میخوره، بعد به روی پسر پیغمبر آب رو بستید. بئس ما خلفت محمدن فی ذریته، چقدر بد کردید با فرزندان رسول الله. مالکم، چه مرگتونه؟ لا سقاکم الله یوم القیامه، خدا سیرابتون نکنه روز قیامت. فبئس القوم انتم، چقدر مردم بدی هستید شما. اینجا چند نفر پاشدن گفتن، دیدن جوابی ندارن بهش بدن، حرف منطقیه. ببینید چقدر اینها عاقل بودن، چقدر با ادب بودن، حرف که می زدن چقدر این حرف متقن دقیق قول سدید. لشکر دشمن دید حرفی نداره، برگشتن به این گفتن یا هازا ما ندری ما تقول، ما این حرف حالیمون نمیشه. برای برگشت گفت الحمدلله الذی زادنی فیکم بصیره، شکر خدایی که به من بصیرت داد، مثل شماها نیستم. اللهم انی ابرو الیک من فعال هؤلاء القوم، خدایا من تبری میکنم از کار اینا به تو. اللهم الق بعثهم بینهم حتی یلقوک و انت علیهم غضبان، اینا رو بنداز به جون هم خدایا تا روزی که ملاقات تو میان غضب تو رو ببینن. و این حرفو که زد لشکر دشمن تیرباران کردن جناب بریر رو، و ایشون هم برگشت به سمت امام حسین علیه السلام. و چیز دیگری که نقل شده از این بزرگوار، امام حسین علیه السلام منطقه ذی حسم خطبه خوندن، که این البته وقت دیگه عرض شد توی جلسه دیگری، و چند نفر پاشون مجدد با حضرت بیعت کردن. یکیشون زهیر بود، اول زهیر بود، بعد نافع ابن هلال بود، بعد بریر پاشون. عبارات ببینید خیلی عبارات عجیبیست، اوج معرفت اینها رو نشون میده. جناب بریر به امام حسین علیه السلام عرض کرد والله ابن رسول الله، پسر پیغمبر، به خدا قسم، لقد من الله بک علینا، خدا به ما منت گذاشته، ان نقاتل بین یدیک، ما منت به تو نداریم که کمرتو داریم میجنگیم ازت دفاع میکنیم، تو به ما منت گذاشته، خدا منت گذاشته، اجازه داده ما جونمونو فدات کنیم. فتقطع فیک اعضاؤنا، ما افتخار میکنیم اعضای ما برای تو تیکه تیکه بشه. ثم یکون جدک شفیع انا یوم القیامه، روز قیامت هم جد تو شفاعت ما رو میکنه. چه معرفتیه، چه عشقیه نسبت به امام حسین علیه السلام داره. یکی دیگه از چیزهایی که در مورد این بزرگوار هست که خب یه سری شبهات هم اینجا مطرحه، اینو عرض بکنم، بحث مهمی است. بعضی مطالب رو ماها نمیگیم، میگیم که اگه اینها رو بگیم شبهه میفته برای مردم، لذا بعضی بخشای عاشورا نسبت بهش ما ساکت بودیم. خب دشمنان ما میان اینا رو پیدا میکنن تو آثار ما، بعد منتشر میکنن، بعد شبهه افکنی میکنن، شبهه پیش میاد تو ذهن مردم، تو ذهن جوانان. یکی از شبهاتی که نسبت به عاشورا هست اینه، گفتن که امام حسین علیه السلام خب وقتی میخواستن روز عاشورا به شهادت برسن، حضرت ملاقات خدا میخواست بره دیگه، حضرت در آراسته ترین وضعیت خودش رو قرار داد. امام حسین علیه السلام شب عاشورا به بهترین وجه خودشون رو قرار دادن و تا جایی که تونستن به سر و وضع ظاهری خودشون رسیدن و این زوائدی که به تنشون بود، موهای زائد و اینها رو با وسایلی که هست، با داروهایی که هست، حالا به قول ماها با نوره، حضرت تمیز کردن. خب این برای بعضی سوال شده که این چون ربطی به جناب بریر داره عرض می‌کنم، چون جناب بریر هم جز افرادی بود که شب عاشورا این کار رو کرد. البته تعداد زیادی نبودن، نهایتاً 2-3 نفر توی شهدای کربلا این کار رو انجام دادن. برای بعضی سوال شده که خب مگه آب بوده شب عاشورا که اینها این کار رو کردن؟ آقا ما این همه داریم گریه و ناله میکنیم، همین الان همین جملاتی که خوندیم از صبح عاشورا، جناب بریر پاشوده گفته آقا آب رو بستید شب عاشورا، با کدوم آب اینا این کار رو کردن؟ یک شبهه است. دیدم بعضی جاها انداختن این شبهه رو و اومدن رو همین مانور دادن بعضی دشمنان که اینا این همه گریه میکنیم برای امام حسین، بابا اینا ببین نه آب داشتن، اصلا تشنه نبوده امام حسین، انقدر آب داشتن که حتی شب عاشورا رفتن از این کارا هم کردن. خب این مغالطه است. چند تا جواب، خدا رحمت کنه مرحوم آیره شهری رو، انشالله روح شاد باشه، ایشون آثار خیلی خوبی داره، یک کتابی داره از صحیح من مقتل سید شهدا، 1200-1300 صفحه، شادم بیشه 1400 صفحه است، کتاب بسیار خوبی است. بنده سالها با این کتاب مانوس بودم، بسیار کتاب خوبیه، زحمت کشیده تو این کتاب. این شبهه رو ایشون اونجا مطرح کرده، چند تا جواب داده، جوابهای خیلی قشنگی هم هست. جواب هایی که ایشون داده 3-4 تا جواب. جواب اول اینه که اصلا نوره برای اینکه تبدیل به خمیر بشه نیازی به آب لزوما نداره. ایشون میگه که مثلا مشک که برای عطر استفاده میشه، خب اینم رطوبت داره دیگه، اینم اگه بندازن با نوره قاطی بکنن نوره رو تبدیل به خمیر میکنه. خب لشکر امام حسین آب نداشته، چیزهای دیگه که بوده که با روغن مثلا یا با چیزهای دیگری میشد اینو تبدیل به خمیر کرد. این یه نکته. خب تو لشکر امام حسین اینها بوده، نکته اول. 2-3 تا نکته بعدیش خیلی نکات خوب و قشنگی است، اینها رو دقت داشته باشید، نکات بسیار مفیدیه، خیلی کمک میکنه به بحث ها. نکته دومی که ایشون میگه اینه که اصلا عاشورا تو لشکر امام حسین علیه السلام آب تا یه حدی بوده، آب غیر شرب بوده. خب شما ممکنه بگید که آقا خب آب غیر شرب بوده، همون آب غیر شرب رو میخوردن اینا که تشنه بودن، مستر بودن. خب نه دیگه، آب غیر شرب رو اگر میخوردن مریض میشدن، مسموم میشدن و دیگه نمیتونستن بجنگن. این آبش آبی بوده که برای یه سری استفاده های خاص میشده ازش استفاده کرد، ولی قابل شرب نبود. اینم یه نکته دیگه. نکته دیگه اینه که حتی آب شرب هم یه مقداری بوده، برای اینکه چند بار توی سپاه امام حسین علیه السلام اینها زدن به خط، زدن به شریعه و رفتن آب آوردن، ولی آب خیلی کمی. خب شما فرض کنید یه لشکر 200-300 نفره یه مشک آب بخواد به اینا برسه، خب خیلی چیزای ساده، یه مشک آب کیو میتونه سیراب بکنه؟ اینی که میگیم اینا تشنه بودن به این معنی نبوده که یه قطره آب به هیچکی نرسه. البته امام حسین علیه السلام تمام این سه روز آب ننوشیدن، گفتن سه نفر بودن که اصلا تو این از وقتی که آب رو بستن هفته محرم تا عاشورا سه نفر بودن که اصلا آب ننوشیدن، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت عباس، این سه نفر اصلا آب نخوردن. ولی آبی که میومد در حدی که فقط یه حلقی تر بکنن، در حدی بسیار کمی که به هر کدوم یه مقدار خیلی کمی برسه. این مقدار آب شرب بوده، این مقدار بوده، حتی شب عاشورا هم ظاهرا این مقدار آب بوده. اینها پاسخهایی است که مرحوم حاجی نیشهری رحمت الله علیه تو این کتاب مطرح میکنه. خب حالا قضیه چیه؟ گفتن که شب عاشورا امام حسین علیه السلام رفتن برای نظافت و اونجور تنظیف بدن مطهرش. چند تا دیگه و نکته بعدی هم اینه که اصلا تعداد زیادی هم نبودن که این کارو کردن، کلا شاید 2-3 نفر از اصحاب امام حسین این کارو انجام داده. یه چند نفری هم منتظر بودن که امام حسین علیه السلام از این خیمه‌ای که برای نظافت تشریف آورده بودن بیرون بیان. یکیش جناب بریر بود با عبدالرحمن ابن عبدربه، اینا ایستاده بودن که امام حسین علیه السلام بیاد بیرون و بعد از امام حسین برن و داروی نظافت استفاده بکنه. اینجا گفتن که البته بحث مشک هم اومده، این نقلی که الان دارم میگم براتون سید ابن طاووس در لحوف نقل کرد، البته این مال صبح عاشوراست، مال شب عاشورا هم نیست. گفتن صبح عاشورا حضرت یه خیمه جداگانه زدن و امر به جفنتن فیها مسکن کثیر، یه ظرف مشک برای حضرت آوردن که توش کلی مشک بود و جعل فیها نوره، اصلا این که دیگه قشنگ قضیه رو حل کرد، میگه توش یه مقدار نوره ریختن توی مشک و حضرت یه کمی هم زدن خمیر شد. ثم دخل لیطلیه، رفتن تو اون خیمه برای اینکه داروی نظافت رو استفاده بکنن، با بدن مطهر و تمیز به ملاقات خدای متعال بره. این بزرگوار رو پشت در خیمه وایساده بودن که خب یه مقداری درست شده بود دیگه، در حد مثلا شاید 4-5 نفر جواب میداد این مقدار نوره، اینا وایساده بودن حضرت بیان بیرون که برن استفاده کنه. اینجا میگه که بریر همه شوخی میکرد کی صبح عاشورا، هی با این عبدالرحمن شوخی میکرد. عبدالرحمن برگشت گفت یا بریر اتضحکو، بابا تو این وضعیت تشنگی، فشار جنگ، غربت، خستگی، مظلومیت امام، وضعیت خانواده امام حسین، محاصره جنگی، چرا میخندی؟ چرا شوخی میکنی؟ ما هذه ساعت و زهکن بلا باطل، الان که وقت خنده و شوخی نیست. جناب بریر ببینید این اوج ایمان و شادی و نشاط این بزرگوار است. همونجور که در مورد خود امام حسین گفتن هر چی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد با همه این که بلاها و فشار بیشتر میشد حضرت شادابتر میشد، بشاشتر میشد. گفتن چند تا دیگه هم بودن این شکلی بودن، حبیب همین شکلی بود، بریر همین شکلی بود. اینا علامت ایمان ها، اینا رو دارم عرض میکنم برای این نکتهش. ما ماشینمون پنچر میشه به خدا و ولایت فقیه و قبلیا و بعدیا و همه رو با هم یک کاسه میکنیم بعضی وقتا. اینا هرچی بیشتر تو فشار قرار میگرفتن هی این جوهر ایمان خالصتر، سبکتر، آسمونی بودن. اینا این علامت ایمانه، مؤمن این شکلی. میگه جناب بریر برگشت جواب داد گفت لقد علم قومی، خانواده من، قوم من میدونن که من اصلا نه در جوانی نه حالا که پیر شدم هیچ وقت اهل شوخی نبودم. و انما افعل ذالک، الان چرا انقدر میگم میخندم؟ استبشارن به ما نصیر و الی، خیلی خوشحالم بابت این عنایتی که خدا داره در حق ما میکنه. همونی که به امام حسین گفته بود خدا به ما منت گذاشت ما برای تو تیکه تیکه میشیم، این باورش بود. خیلی خوشحالم خدا باب شهادت رو برای ما باز کرده کنار امام حسین علیه السلام. تا دقایق دیگر کنار حضرت به شهادت میرسیم، تا ابد با امام حسینیم، اصلا در پوست خودم نمی گنجم. فوالله به خدا قسم ما هو الا، فقط یه چیزی الان داریم، ان نلقا ها اولا القوم به اسیافنا، با شمشیر میریم سمت این دشمن، نعالجهم به ها ساعه، چند دقیقه با اینا درگیر میشیم، ثم نعانق الحور العین، به همسرای بهشتی میرسیم. این همسرای بهشتی نه یعنی مثلا اینا اهل شهوات و این حرفا بودن، منظورش اینه که داریم به نعمتهای بهشتی، به یه خوشی ابدی، به یه راحتی ابدی میرسیم. این مرام و منطق جناب بریر بود، این بزرگوار. و اینکه چند باری هم که صحبت کرد با لشکر دشمن، از آتش امام حسین علیه السلام گفت، از خودش نگفت من در فشارم، ما فلانی، من اینم، من اون، هیچ، اینا خودی نمیدیدن، اینا همه دردشون و قصهشون امام حسین علیه السلام بود و مصائب و گرفتاری های امام حسین علیه السلام. و بین همه این سختی ها عزیزان، آتش امام حسین علیه السلام نسبت به همه گرفتاری هایی که امام حسین داشتن از همه اینا شدیدتر بود و همه قصه این اصحاب در همین بود، آتش امام حسین علیه السلام، تشنگی شدیدی که گفتن لبهای مبارکش ترک ترک شده بود و گفتن از شدت تشنگی، همون جمله‌ای که جبرئیل به حضرت آدم گفت وقتی توبه آدم قبول شد، شنیدید دیگه، حضرت آدم سالها توبه کرد و گریه کرد ولی این گریه ها باعث نشد در درگاه الهی بخشیده بشه، خدای متعال جبرئیل رو فرستاد، جبرئیل نازل شد، گفت آدم خدا رو به این اسامی قسم بده، نام پیامبر رو گفت، نام امیرالمومنین رو گفت، نام فاطمه زهرا و نام امام حسن، و گفت بگو یا قدیم الاحسان به حق الحسین. حضرت آدم تا این نام رو شنید اشکش جاری شد، تا این عشق جاری شد خطاب رسید، جبرئیل به آدم بگو بعد از این همه سال الان توبت رو بخشیدم، با این عشقی که ریختی توبت بخشیده شد. بشارت داد به حضرت آدم که بخشیده شدی، ولی دید آدم خوشحال نشد، بخشیده شدی آدم، گفت من دیگه اصلا به بخشش کار ندارم، تو به من بگو این چه نامی بود که تو گفتی یا قدیم الاحسان به حق الحسین، آتش در دلم به پا کرد، جگرم سوخت از این نام، این چه نامی بود؟ اونجا جبرئیل برای حضرت آدم گزارش داد که این نام چه نامیه و چه اتفاقاتی رخ میده. اونجا چه روزه ای رو خون عزیزان، نشون میده در رأس همه روزه های ابا عبدالله همین روزه است. گفت آدم از نسل تو پیامبری میاد در آخر الزمان، او نوه‌ای خواهد داشت به نام حسین، این حسین رو مردم کوفه دعوت میکنن که از او حمایت کنن ولی راه رو به روش میبنده، بین دو نهر آب با لب تشنه سر از تنش جدا میکنن، خانوادهش رو اسیر میکنن، نمیذارن یه قطره آب به گلوی مبارکش برسه. آدم بذار برات بگم روز عاشورا این حسین چه خواهد کشید، اگر باشی روز عاشورا و ببینی حسین را، میبینی که از شدت آتش چشم مبارکش دیگه از کار میفته، آسمان رو دود میبینه. فدای آتش امام حسین علیه السلام. عرض روزم همین یه خط باشه، امام سجاد که ایام شهادتشونه، وقتی اومدن پیکر مطهر عبدالله رو دفن کردن، قبری که آماده کردن در اون قبر گذاشتن، با خط مبارک یه جمله‌ای روی این قبر نوشتن که این قبر شناخته بشه. گل کردن قبر رو و روی این گل یه چیزی نوشتن. خب شما میدونید روی هر قبری معمولاً چی می‌نویسن؟ بارزترین ویژگی که اون شخص داشته، یه معرفی نامه‌ای که بشه مثلا میگن فلان مسجد رو وقف کرده، فلان دانشگاه رو ساخته، فلان ویژگی رو داشته. امام سجاد علیه السلام یک خط نوشتن در توصیف ابو عبدالله، نوشتن هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب، این قبر حسین ابن علی است. چه ویژگی براش گفتن؟ الذی قتلوه اجشالا. این قبر اون آقایی که با لب تشنه سر از تنش جدا کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائه، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علیکم.